من أولياء
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. حمله موشکی یمن به سرزمین‌های اشغالی. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از حمله جدید نیروهای یمنی علیه رژیم صهیونیستی خبر داد. یحیی سری اعلام کرد یک هدف نظامی دشمن صهیونی در یافای اشغالی را با موشک بالستیک فراسوت فلسطین 2 هدف قرار دادیم. دیشب هم رسانه‌های رژیم صهیونیستی از انفجارهای مهیب در تل آویو و اطراف آن در اثر حمله نیروهای مسلح یمن خبر دادند. منابع پزشکی در فلسطین اشغالی اعلام کردند 20 شهرک نشین هنگام فرار به پناهگاه‌ها مجروح شدند. همزمان عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن درباره ادامه ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی هشدار داد. آقای افراخته، کارشناس مسائل یمن:
ما شاهد این هستیم که تحولات یمن بدون تعارف قلب تحولات جهان اسلام و منطقه غرب آسیا است. یمنی ها به برکت رهبری مؤمن و ملت فداکاری که دارند در طول این هلوش 14 نزدیک 15 ماهی که از طوفان الاقصا گذشته کارزاری رو علیه رژیم صهیونیستی در دفاع از مردم مظلوم غزه آغاز کردند که خب در بخش ابتدایی منجر به محاصره دریایی رژیم و عملا بستن تنگ باب المندب برای صهیونیست‌ها شد و در بخش دوم عملا این دیگه حملات به صورت مستقیم سرزمین‌های اشغالی رو هدف قرار داد. چندمین بار هست که ارتش یمن توسط موشک یا پهپاد قلب سرزمین‌های اشغالی یعنی تل آویو رو مورد اصابت قرار میده. هر بار که ملت یمن تصمیم گرفته که آژیرهای خطر در قلب سرزمین‌های صهیونیستی به صدا در بیاد، این سامانه‌های پر سر و صدای غربی که حالا آخرینش هم که تاد بود وارد سرزمین اشغالی شد، موفق نشدن مانع این اراده ملت یمن بشن.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نخستین بار به طور رسمی به دست داشتن این رژیم در ترور اسماعیل هنیگه، رئیس شهید دفتر سیاسی جنبش حماس، اذعان کرد. یسرائیل کاتس با اشاره به ترور هنیگه، یحیی اسنبار و سید حسن نصرالله از نقش این رژیم در براندازی حکومت بشار اسد سخن گفت و سران و فرماندهان یمنی را به ترور تهدید کرد. پیش از این مقامات رژیم صهیونیستی از هر گونه اظهار نظر درباره ترور هنیه در تهران خودداری کرده بودند. تلفات سنگین اشغالگران صهیونیست در تجاوز به اردوگاه تولکرم. رزمندگان مقاومت با گلوله و مواد منفجره نظامیان پیاده و بولدوزرهای نظامی ارتش اشغالگر را هدف قرار دادند. رزمندگان مقاومت همچنین نظامیان ویژه ارتش رژیم صهیونیستی را هدف گلوله قرار دادند. در جریان یورش صبح امروز نظامیان رژیم اشغالگر به اردوگاه تولکرم در کرانه باختری، یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید. خبر دیگر این که پس از محاصره و بمباران بیمارستان کمال ادوان در نوار غزه، صهیونیست‌ها بیمارستان اندونزی را هم محاصره کردند. یک مقام بیمارستانی در شمال غزه به تلویزیون الجزیره گفت رژیم صهیونیستی با حمله به مراکز درمانی و ادامه محاصره 80 روزه شمال نوار غزه در حال نسل کشی است. در 24 ساعت گذشته دست کم 32 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. درگیری شدید شبه نظامیان کرد وابسته به آمریکا با مزدوران ترکیه در شمال سوریه. شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه وابسته به آمریکا امروز به درگیری با مزدوران ترکیه موسوم به ارتش ملی در شمال سوریه ادامه دادند. ترکیه با همپیمانان خود در داخل سوریه در حال ارسال گسترده تجهیزات به جنوب شهر مرزی عین العرب هستند. منابع سوری از گسترش قتل و غارت در این کشور پس از تسلط عناصر وابسته به الجولانی خبر می‌دهند.
دولت موقت فرصت زیادی ندارد و باید فوراً به خواسته ما جهت برقراری امنیت در شهر هومس اقدام نماید. در غیر این صورت گروه‌های مسلح مردمی برای حفظ امنیت در روستاها و شهرهای استان تشکیل می‌شود.
این بخشی از بیانیه هشدار آمیز جمعی از علمای شهر هومس خطاب به حکومت جدید سوریه به سرکردگی جولانی است. ابراز نگرانی از وضعیت آشوب زده و ناامن شهرهای سوریه. تازه ترین آن مربوط به شهر حلب است. کاربری در فضای مجازی نوشته تروریست های مسلح به تعدادی رهگذر شلیک می کنند. سر آنها را می برند و دارایی آنها را به سرقت می برند. حالا اگرچه تعدادی از علمای سوریه خطاب به دولت موقت کشورشان ضرب العجل تعیین کردند، خیلی های دیگر در سوریه میگویند جولانی اصلاً برای ساختن سوریه آباد و آرام نیامده است. مثل این معترضان که با شعارهایشان خشونت در سوریه را محکوم میکنند. و یا گروهی دیگر که به ربایش نه بانوی سوری در حلب واکنش نشان می‌دهند.
جولانی نماینده ما نیست و انقلاب سوریه را نمایندگی نمی‌کنه.
اعتراضی که حالا از شیوع ناامنی و تکفیر در سوریه نگران است و صدایش بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. منابعی در حزب الله لبنان مکان دفن پیکر شهید سید حسن نصرالله را مشخص کردند. این منابع به روزنامه الشرق الاوسط گفتند طبق تصمیم مسئولان حزب الله، پیکر دبیرکل سابق این جنبش در قطع زمینی در جاده قدیمی منتهی به فرودگاه بین المللی رفیق حریری دفن خواهد شد. این منابع افزودند مقدمات برپایی مراسم تشییع جنازه برای سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله در حال فراهم شدن است و پیکر شهید صفی‌الدین طبق وصیت خودش در زادگاهش سور به خاک سپرده خواهد شد. مردم لبنان به پیکر مردان بی ادعای سرزمینشان ادای احترام کردند. مردانی که در طول مبارزه با اشغالگران صهیونیست از جان خود گذشتند و این روزها پیکرهایشان روی دوش مردمان سرزمین مقاومت تشییع می شود.
سرشان بالاست، نگاهشان ثابت، تمام قد ایستادند به احترام شهید. شهدایی که پیشتر یعنی زمان جنگ و بمباران به خاطر حفظ جان مردم امکان تشییع پیکرشان آنطور که شایسته است فراهم نبود.
اینجا مکان غسل و کفن و آماده سازی پیکر شهدا در شهر سوره. خانواده ها مختارن پیکر را با خود ببرند یا اینکه اجازه دهند پیکرهای مطهر به صورت امانت اینجا تدفین شوند تا بعد از بهبود شرایط بتوانند عزیزانشان را تحویل بگیرند و در محل زندگی خود تشییع کنند.
اونها از شهدا و نام شهید میترسن که این جنایت ها را دارن مرتکب میشن. همین شهدا صهیونیست ها را ناکام گذاشتن. ارتش صهیونیستی از مرگ واهمه داره و اون رو پایان راه میدونه، اما مرگ با عزت یعنی شهادت، همان سعادت در دنیا و آخرت است.
ما با خون شهدا زنده ایم. آنها فخر و شرافت و عزت و بزرگی ما هستند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، سور، جنوب لبنان.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. محاصره مردم منطقه پاراچنار پاکستان توسط وهابیا. منابع محلی میگویند جاده اصلی در پاراچنار به دلیل حملات گروه‌های وهابی به مدت 73 روز متوالی بسته مانده و شیعیان پاراچنار اکنون در آستانه قحطی قرار دارند. حدود 400 هزار نفر از ساکنان این منطقه در وضعیت بحرانی قرار دارند. بیش از 50 کودک هم به دلیل کمبود دارو و بسته شدن جاده ها جان خود را از دست دادند. شهروندان پاراچنار خواستار بازگشایی فوری جاده ها و تامین غذا و دارو برای جمعیت محاصره شده هستند. بیش از 10 سال است که دولت سوئد به بهانه‌های مختلف شهروندان مسلمان و مراکز اسلامی را در استکهلم و دیگر شهرها تحت فشار قرار داده است. اما این روند سبب نشده تا مرکز اسلامی قبا در پایتخت این کشور فعالیت‌های خود را متوقف کند.
هرچند در سالهای اخیر دولت سوئد و جریانهای افراطی اسلام ستیز به روشهای مختلف تلاش کرده اند مسلمانان و مراکز اسلامی را تحت فشار قرار دهند، اما یک مجموعه اسلامی در قلب شهر استکهلم همچنان در حال فعالیت است. عبدالرزاق مخلوف، مدیر مرکز اسلامی قبا در استکهلم:
اننا نشتغل تحت نفس المظله اللي هما مركز قباء اللي هي
ما در سالهای اخیر به عنوان مرکز اسلامی قبا فعالیت‌های زیادی در استکهلم داشته‌ایم که از جمله اونها جلسات قرآن شناسی برای غیر مسلمانان، کلاس تاریخ اسلام برای جوانان مسلمان و برنامه آموزش احکام شرعی به مراجع کنندگان است.
به گفته مسئولان مرکز قبا، سالانه به طور میانگین 500 نشست و برنامه علمی و فرهنگی در این مجموعه برگزار می شود. عبدالرزاق مخلوف:
المركز تم انشاؤه سنه 2017.
مرکز فرهنگی قبا در سال 2017 و با همت خیاران مسلمان در مرکز شهر استکهلم ساخته شد و در طول این سالها بیش از 2000 نفر در نتیجه گفتگو با کارشناسان ما اسلام آورده و مسلمان شدند.
بنابر آنچه که دولت سوئد آن را طرح نظارت کامل اعلام کرده است، مرکز اسلامی قبا باید تمامی برنامه‌ها و جلسات علمی و فرهنگی خود را از پیش به مقامات شهر استکهلم اعلام کند و فیلم جلسات را نیز در اختیار آنها قرار دهد. به گفته مدیر مرکز اسلامی قبا، تنها مراکز اسلامی سوئد مجبور به انجام چنین طرح‌ها و نظارت‌هایی هستند.
حلقه های قرآنی مسجد النبی در مدینه با استقبال قرآن آموزان بیش از 160 کشور از گروه های سنی مختلف مواجه شده است. در این حلقه های قرآنی که شامل جلسات حضوری و برخط است، گروه های سنی مختلف با هدف تلاش برای حفظ قرآن و بهره‌مندی از آموزه های قرآنی شرکت کردند. تعداد شرکت کنندگان در این جلسات بیش از 60 هزار قرآن آموز زن و مرد اعلام شده است. روزانه 5 نفر و سالانه 1000 نفر از قرآن آموزان مسجد النبی حافظ قرآن می شوند. آخرین خبر این بخش، نشست چشم‌انداز جهانی و فرصت‌های موجود در تقویت روابط ایران و پاکستان با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور برگزار شد. در این نشست شرکت کنندگان اعلام کردند ایران به عنوان یکی از بزرگترین منابع انرژی و پاکستان با توانمندی در تولید مواد خوراکی و کشاورزی می‌توانند مکمل نیازهای یکدیگر باشند.
هدف ما از برگزاری این نشست بررسی مشترکات بین دو کشور و شناسایی راهکارهای موجود در جهت تقویت روابط دو کشور همسایه بود.
تشریح کردیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران، موقعیت جمهوری اسلامی ایران، نگاه جمهوری اسلامی به دنیا.
در این جلسه با اشاره به سیاست‌های مستقل ایران پس از انقلاب اسلامی اعلام شد که جنایات گسترده جاری در منطقه تنها با همکاری و اتحاد کشورهای منطقه متوقف خواهد شد.
مشرق
با توجه به وضعیت جاری در خاورمیانه و با وضعیت پیش آمده در سوریه، نقش ایران و دیگر کشورهای اسلامی بسیار مهم است، زیرا تنها با اتحاد آنان میتوان با دسیسه‌های غربی مقابله کرد.
همچنین موضوعات متعددی از جمله راهکارهای تقویت شبکه‌های ارتباطی، مبارزه با تروریسم و ایجاد راهبردهای مشترک برای مقابله با تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این نشست ضمن محکومیت تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها علیه ایران بر ضرورت اتحاد کشورهای منطقه برای مقابله با این اقدامات و توسعه تجارت با واحدهای پول ملی این کشورها تأکید کردند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا چهارشنبه 5 دی ماه 1403 هجری شمسی برابر است با 23 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 25 دسامبر 2024 میلادی. نیمه شب شرعی امشب افق قم 23 و 22 دقیقه، اذان صبح فردا 5:43 و طلوع آفتاب ساعت 7:12 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، سپاسگزار از همکارانم در بخش خبری جهان اسلام و از شما که همچنان همراه ما هستید روی موج رادیو معارف اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. اما بعد از خبرها، طبق روال شبهای چهارشنبه، برنامه نسیم وصل رو آماده پخش داریم که اختصاص داره به پخش دعای توسل. بعد از اون هم مستند خط مقدم رو میشنوید و سپس برنامه کوتاه مدت آیا میدانستید. ساعت 21 هم پارسایان تقدیم علاقمندان میشه با سخنان حجت الاسلام وحیدی در بیان نکات اخلاقی از زندگی علما، و سپس ساعت 21:10 حکایت آزادگی رو میشنویم که اختصاص داره به شرح زندگی و خاطرات آزادگان سرفراز دوران دفاع مقدس. در پایان هم ساعت 21:30 بر کرانه نور پخش میشه و در این برنامه امشب حضرت آیت الله جوادی عاملی آیه سوم سوره مبارکه مائده رو تفسیر میفرمایند. ادامه تفسیر این آیه ان شاء الله تقدیم حضورتون میشه با امید به همراهی شما بزرگواران. متمس دعای خیرتون هستیم. دعای توسل رو با صدای آقای سماواتی در برنامه نسیم وصل میشنویم.
دست توسل بر دامن 14 نور پاک میزنیم.
یا سیدنا و مولانا،
و از ساحت آسمانیشان چشم عنایت و شفاعت داری.
جان به زلال محبت جانان بشوییم
و غبار از آینه دل بزداییم.
حاجاتنا یا وجیه
نسیم وصل،
امید هر کسی به نیازی یا حاجتی است. امید ما، امید ما به رحمت بی منتهای توست. امید ما به رحمت بی منتهای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة من دلال اشفعي لنا يا أبو محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من دار اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا وجهة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبو جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من دار اشفع لنا يا ابو عبد الله يا جعفر ابن محمد ايها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي ای الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا.